اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبور از تاریکی، نویسنده اکبر خورچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجتبی طباطبایی، امیر عباس توفیقی، صفا آقاجانی، بهادر ابراهیمی، مهرداد عشقیان، کرامت رودساز، مجید حمزه، سعیده فرزی، امیر زنده دلان. کارگردان: امیر زنده دلان. گوینده: شیما جان قربان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم:
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان، با قسمت سوم نمایش رادیویی عبور از تاریکی همراه شما هستیم. در قسمت‌های قبلی شنیدیم جوزف استفان دانشجوی فلسفه است و عشق و ارادت خاصی نسبت به امام خمینی داره. به همین خاطر عکس‌های ایشون رو به دیوار اتاقش نصب کرده. در شهر نانت، محل زندگی جوزف، انفجاری رخ میده و با خبرچینی مرداک و پول، جوزف به عنوان تنها مظنون این حادثه دستگیر میشه. میشل که دوست خانوادگی جوزف هست و در پاریس وکیله، با تلاش بسیار بیگناهی جوزف رو اثبات میکنه و اون آزاد میشه. اما این پایان داستان نیست، چرا که مرداک و پول قصد دارند نیمه های شب برای جوزف و خانوادش درد سر درست کنند. عزیزان، ادامه این نمایش رو با هم میشنویم.
خدای من بیرون چی خبره؟
ماما چه اتفاقی افتاده؟
چیزی نشد عزیزم، جون پنجره نرو.
برای چی؟
مردوک و پول همسایه ها رو علیه ما تحریک کردن.
چی؟ اون دوتا بلگرد دائم الخمر؟
آره عزیزم، آره.
بابا کجاست؟
رفته بیرون با آشون
هم سوزاره. چه گفتم؟ من رفته که همت رو شکایت؟
ای مرداک، تو به فکر خودت باش، مشروبات الکلی رو بذار کنار.
ها شنیدی چی گفت؟ میخواد تو مشروب فروشی بمبگذاری کنه.
کشته اون یه تروریسته، به هیچ کس رحم نمی کنه.
خوابت کنی تو نگاه شبان پسرم جوزف تروریست نیست، اون با هیچ سازمان یا تشکیلاتی ارتباط نداره.
مامان بگید پاپا بیا داخل.
نه عزیزم، اون داره همسایه ها رو آروم میکنه.
ولی فایده نداره.
میگه چیکار کنیم؟
ما باید به پلیس زنگ بزنیم.
خودم این کارو کردم، الان که سر و کله بازرس مایک پیدا بشه.
چی؟ بازرس مایک؟
آره دیگه، شمارش رو داشتم، تا دیدم همسایه ها جلویی در جمع شدن بهش زنگ زدم. کار اشتباهی که نکردم.
نمیدونم مامان، نمیدونم.
آرتور بیا داخل، بیرون خطرناکه.
همسایه ها خیلی عصبانی هم. رو دیوار خونه کلی شعار نوشتن.
شعار؟ علیه کی؟
علیه ما، علیه تروریستایی که بمب گذاری میکنن، علیه آدم کشا.
بهشون میگفتی ما با اونا هیچ ارتباطی نداریم.
گفتم ولی باور نکردن. هرچی هست زیر سر این دوتا آدم مست و ولگرده.
بذارید من برم حساب اینا رو برسم.
کجا؟ کافی همسایه ها چشمشون به تو بیفته، میکشنت، کتکت میزنن.
کتک برای چی؟
میگن تو با تروریست ها همکاری میکنی، اصلا میخوایی تو محل بمبگذاری کنی.
اون چیونه دارن اشتباه میکنن.
چه اشتباه بکنن چه نکنن، تو عکسای آیت الله خمینی روی دیوار اتاقت امثال مرداک و پل از این موضوع سوء استفاده میکنن.
عقاید من چه ربطی به اونا داره؟ من یه انسان آزادم، حق دارم افکار آزاد داشته باشم.
درسته، ولی الان قضیه فرق میکنه. تو شهر بمبگذاری شده پسر، نباید دست آدمایی مثل مرداک و پل بهانه داد. لعنتی ها.
آقای ارتون، آقا معلم، یا
من باید به پلیس زنگ بزنم.
نیاز نیست مادر.
پلیس به شما صحبت میکنه. بهتر از دوتر بوده فرق بشه.
خدای من بازرس مایکه چه به موقع اومدش؟
چی میکشیم از دست همین بازرس مایکه؟
جوزف عزیزم
خیلی خوب کاری بهش نداشته باشه. اون الان با تنها ماشین یکم فکر کنه.
آرتور من خیلی میترسم.
آروم باش نترس عزیزم نترس آروم باش.
گنجی رو برای خودت انتخاب کردی.
درسته بازرس، ما وکیلا وقتی کارمون تموم میشه دنبال یه جای دنج میگردیم یکم آروم بشیم تا بعد بریم دنبال پرونده بعدی.
پس تصورت اینه که کار تموم شده.
البته
داری اشتباه میکنی.
چطور؟
درسته جوزف بیگناه شناخته شده، ولی دلیل نمیشه بیرون از چتر اطلاعاتی پلیس باشه.
خب عوامل بامگذاری رستوران دستگیر شدن، دوتا بلژیکی، یه لیبیایی و دوتا فرانسوی. طبق اطلاعیه پلیس این پنج نفر هیچ ارتباطی با موکل من جوزف استفان ندارن.
ظاهرن که همینطوره.
خب حالا کدوم اتهام متوجه جوزف میشه؟
اون یه اسلامگرای تندروست، نمیشه به راحتی از کنار این موضوع گذشت.
دوباره برگشتیم به نقطه اول. چند تا عکس رو نوشته، دلیل محکمه پسندی نمیشه که یکی رو محکوم کرد.
آقای میشل، شما یه وکیل زبده و کارکشته، لابد میدونید یه سر نخ حتی بی ارزش میتونه برای پلیس ارزش هزاران اطلاعات رو داشته باشه.
یعنی عکسای آیت الله خمینی براتون سرنخی شده تا هر وقت توی نیس بمبگذاری شد سراغ اون جوونه بیخبر از همه جا برید؟ این اصلا منصفانه نیست.
ما دیگه با جوزف کاری نبریم.
چطور؟
باید خبر داشته باشی اون و خانوادهش یه مدت به بندر مارسی میرن.
آرتور پشت تلفن یه چیزایی گفت ولی من باورم نشد.
لابد براتون توضیح داده، اونا دیگه نمیتونن توی نیس بمونن. همسایه‌ها تصمیم گرفتن با یک خانواده تروریست زندگی نکنن.
اشتباه همسایه‌ها همینجاست. اونا فریب دوتا آدم دائم الخمر رو خوردن، مرداک و پل.
اشتباه شما هم همینجاست. آدم های دائم الخمر من به اطلاعاتی خوبی برای پلیس هستم.
بله، به شرطی که توسط افراد دیگه تطمیع یا تهدید نشن.
منظورتون از این حرف چیه؟
خبر دارم یه شخص به اسم فرانسوا به اونا پول داده خانواده جوزف رو اذیت کنن.
حالا این فرانسوا کی هست؟ هدفش از این کار چیه؟
یه دلال و کارچاق کنه، به خاطر پول هر کاری میکنه. خب لابد اونم از یه جای دیگه دستور میگیره.
عجبه، اصلا اذیت کردن خانواده جوزف چه سودی برای ایشون داره؟
معلومه، گسترش اسلام هراسی توی شهر نانت، اونم با نادرست نشون دادن چهره رهبران دینی و سیاسی مسلمون ها.
در این بدون مدرک حرف میزنید آقای میشل، حرفتون بیشتر بر اساس حدس و گمانه.
خیر اینطور نیست.
به هر حال جوزف داره از این شهر میره، پیشنهاد میدم شما هم به پاریس برگردید.
حتما برمیگردم.
امیدوارم آرتور حق و زحمه خوبی بهتون بده. روز بخیر آقای میشه.
به بندر مارسی خوش اومدی.
من کجام؟
چرا چشمامو بستی؟ ویکتور؟
بله.
چشمای این آقای جوانو بازش کن.
اطاعت خودم.
اینجا کجاست؟ شما کی هستی؟ اون چند نفر کی بودن وسط خیابون منو به زور سوار ماشین کردن؟ لطفاً به سوالاتم جواب بدین.
عجله نکن. اینجا اداره پلیس توی بندر مارسیه. اون چند نفرم هم همکارای ما بودن.
شما؟
من سرگرد جنت هستم. این آقا هم ویکتوره. همکارم.
خوش وقتم جوون ماجراجو.
چی؟ جوون ماجراجو؟
از شهر نانت به همون خبر دادن تو آدم نارومی هستی.
ببینم نکنه مرداک و پل این کارو کردن. اونا آدم های دائم الخمری هن. نباید حرف اونا رو باور کنی.
اشتباه نکن. پلیس شهر نانت پرونده تو رو برامون فرستاده.
پرونده؟ کدوم پرونده؟
ویکتور؟
بله قربان. مزنون بودن به بمب‌گذاری توی رستوران. هر چند عوامل این حادثه تروریستی دستگیر شدن ولی اسم تو از لیست مزنونان خارج نشده. حالا چرا؟
خودت باید توضیح بدی.
شما دارین اشتباه میکنین. من جوزف استفان هستم، دانشجوی فلسفه در دانشگاه نانت.
از همین حالا دانشجوی دانشگاه مارسی هستی.
ولی
نگران نباش، خودمون تمام کارها رو انجام دادیم.
یعنی من میتونم اینجا درس بخونم؟
بله، میتونی یه شهروند عادی باشی به یه شرط.
چه شرطی؟
ویکتور،
با پلیس همکاری کنی.
همکاری؟ در چه زمینه ای؟
لحظه به لحظه به همون گزارش بدی اسلامگراهای تند رو چی کار میکنن، قراره کجا بمب بذارن. خلاصه هر خبر دست اولی گیرت اومد به ما میرسه.
من یه مسیحیم، یه مسیحی کاتولیک. هر یک شنبه به کلیسا میرم. من با اسلامگراهای تندرو هیچ ارتباطی ندارم.
اگه مسیحی کاتولیک هستی، عکسای آیت الله خمینی روی دیوار اتاق چی کار میکنی؟
اصلا برای چی نوشته های رهبر ایرانی ها رو میخونی؟
برای این که عاشق این روحانی مسلمونم. حقیقت رو توی چهرهش، نوشته هاش و گفته هاش دیدم و حس کردم.
انتظار داری حرفاتو باور کنیم؟
میتونین باور کنین، میتونین باور نکنین.
باور نکنین برای درد سرساز میشه.
چه درد سری؟
همینجا میمونی، همینطور بازجویی، زندان، دوباره بازجویی، زندان، بازجویی.
آخرش چی؟
خودت خسته میشی و تک تک دوستاتو به ما معرفی میکنی.
من چند بار بگم عضو هیچ گروه و دسته ای نیستم. من کسی رو نمیشناسم.
امیدوارم اینطور باشه. ویکتور.
بله قربان.
ازش تعهد بگیر تا یه مدت آزاده.
اطاعت.
جوزف استفان، حواستو خوب جمع کن. دست از پا خطا کنی، اسم تو لیست مجرمان خطرناک رفته. فهمیدی؟
شنوندگان عزیز، قسمت سوم نمایش عبور از تاریکی رو شنیدیم. فردا ادامه این نمایش رو خواهیم شنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اون چه به شما تقدیم شد تکرار نمایش عبور از تاریکی بود، قسمت سوم. امیدوارم پسندیده باشید. نوبت میرسه به تکرار نمایش او چشم ما بود، قسمت سوم، به مدت حدود 25 دقیقه. لطفاً بشنوید.
او چشم ما بود،
نوشته اکبر خودچش. با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، محمد رضا علی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، مجید حمزه، شهریار حمزیان، امیر زنده دلان، فریبا طاهری، احمد لشینی، محمد پور حسن، مینو جبارزاده، منا صفی، حوا الهویی. گوینده محمد شریفی مقدم. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان. در قسمت‌های قبلی شنیدیم حکومت اموی به روزهای پایانی بقای خودش رسیده و بنی عباس و بنی هاشم متحد شدند برای همیشه این حکومت ستمگر را از بین ببرند. خالد یکی از مردان اهل کوفه است که در تکاپوس از قافله قیام کنندگان عقب نمونه. هر روز اخبار تازه‌ای به گوش میرسه و ابو سلمه که به وزیر آل محمد معروف شده به مردم کوفه خبر میده سپاه عظیم سیاه جامگان به فرماندهی ابو مسلم خراسانی در حال حرکت به سوی کوفه است. همه از این اتفاق خوشحال هستند ولی موضوعی ذهن خالد رو به خودش مشغول کرده. امام صادق علیه السلام به عنوان امام و مقتدای شیعیان با این قیام موافقت نداره. راشد برادر همسر خالد که مدتی در خدمت امام بوده و از مجالس درس ایشان علم آموخته عنوان میکنه از نظر امام صادق علیه السلام هنوز مردم آمادگی لازم رو برای قیام ندارند. بین راشد و خالد جر و بحث شدیدی شکل میگیره. چند روز بعد خبر میرسه راشد کشته شده و همه خالد رو قاتل اون میدونند. دوستان همراه قسمتی دیگر از این نمایش رو با هم میشنویم.
ای مردم کوفه، ای مردم بلاد اسلامی، من ابو سلمه خلال میخواهم این مژده را به شما بدهم. با دلاوری شما مردم و درایت بزرگان عباسی هاشمی بالاخره عمر حکومت اموی به پایان رسید و این سلسله جابر و ستمگر نابود شد. بدانید و به همگان بگویید حال که امویان نابود شدند کسی زمام امور مسلمین را به دست می گیرد که برخواسته از سنت پیامبر اسلام باشد، پس او صاحب حکومتی می شود که جز قرآن و آیات آن هیچ کتابی را نمی شناسد. حکومتی که به احادیث جعلی امویان پشت می کند و بنای حکومت خود را بر عدالت و آموزه های آیات الهی می گذارد. ای مردم، ای مسلمانان، حکومت نوپا همان حکومت وعده داده شده است و شهر کوفه همان مدینت النبی در صدر اسلام است. پس این حکومت در شما مبارک باد.
میشنوید ابو سلمه چه میگوید؟
هم شنیدیم هم خود میبینیم بیرون از مسجد چه خبر است.
اوچ فوچ سرباز سیاه جامه از خراسان به این دیار رسیدند و همه چیز برای اعلام رسمی حکومت نوپا آماده شده.
حامد تو را چه شده؟ خوشحال نیستی؟
ها
مردان غیوری از خراسان
هیچ نشده هشام، هیچ نشده.
پس چرا در فکر فرو رفته ای؟
کاری به کار خالد نداشته باش.
برای چه؟
مگر تو خبر نداری؟ راشد برادر همسرش را ناجوان مردانه کشتند.
آره من نیست شنیدم. پس خالد به آن سبب اندوهگین است.
آره هم به آن سبب هم به این خاطر که گناه این کار را برگردن او انداختند.
بشیر راست میگوید؟
آره هشام چون این است. نمیدانم قاتل راشد با من دشمنی داشته که چنین شایعه‌ای به راه انداخته. شاید هم خواسته ردی از خودش به جا نگذارد. هرچه هست همه مرا قاتل راشد میدانند و کسی هم از گفته خود کوتاه نمی آید.
راشد زبان تندی داشت و بدون ترس سخن خود را می گفت.
به گمانت امویان او را کشتند؟
نمیدانم. قاتل او میتواند اموی باشد، شاید هم عباسی و هاشمی.
هاشمی را قبول ندارم.
برای چه؟
او به جلسات درس ابو عبدالله جعفر صادق میرفت. ایشان را امام و مقتدای خود میدانست.
منظور من دیگر هاشمیان است، همانها که با عباسیان هم قسم شدن امویان را نابود سازند.
هاشمیان همه خواستار سقوط امویان بودند. خود میدانید امویان چه ظلم و تعدی ها که در حق ایشان نکردند.
در میان خود هاشمیان هم اختلاف بسیار است. ابو عبدالله به عنوان امام و مقتدای ایشان به عباسیان اعتمادی ندارد. میگوید این حکومت نوپا فرصت طلب است و برای رسیدن به مطامع خود دست به هر نیرنگ و جنایتی میزنند.
مگر چنین هستند؟
آری خود نگاه کن بزرگان عباسی چگونه به تکاپو افتادند بلکه حکومت را از آن خود کنند.
این که گفتی تهمتی نابخشودنی است، دیگر تکرارش نکن.
باشد باشد، حال به کجا می روید؟
به دنبال مولایم ابو سلمه خلال، شاید با من کاری داشته باشد.
اندکی صبر کن با هم برویم.
نمی توانم، باید شتاب کنم.
رفت.
آری رفت. خالد رفیق نیمه راه شده. برخیز ما نیز برویم.
در پی خانه؟
خیر، ابو سلمه خلال دیر یا زود مسند قدرت را در دست میگیرد. حیف است در این میانه ما بی نصیب بمانیم.
اگر سودای قدرت در سر داری بدان ابو سلمه قومقیش و هم قبیله‌ای بسیار دارد. نگهبانی استبل دارالخلافه هم به ما نمیرسد.
شام من مزاح کردم. ما را چه به مسند قدرت و فرصت طلبی. شتاب کن برادر، برویم. بدانیم بعد از این چه میشود.
به کجا می رویم ابو سلمه؟
چه شده؟ به این زودی خسته شدی؟
خسته نشدم، می خواهم بدانم برای چه به کنار فرات آمده ایم؟
خوب بانجا نگاه کن ابو عباس، آنجا شهر انبار است.
واری شهری که قصه های بسیار در سینه خود دارد
و حوادث گوناگونی دیده.
همینک یک حادثه بزرگ در آن رخ می‌دهد. عباسیان مصمم شده اند دارالخلافه خود را در این شهر برپا کنند.
عباسیان چه خیال‌های باطل که در سر ندارند، این آرزو را به گور می‌برند.
جناب ابو سلمه،
امویان سالیان دراز هاشمیان را قتل عام کردند که عباسیان بهره‌یان ببرند. این محال است و دور از عقل که حکومت به ایشان برسد.
تقصیر از بنی هاشم است، اتحاد ندارند و برای تصاحب حکومت تلاشی نمی کنند.
این را راست می گویی، تعلل از خود بنی هاشم است.
ولی سؤالی ذهن مرا به خود مشغول کرده، چرا جناب ابو سلمه خلال پا پیش نمی گذارد و حکومت را از آن خود نمی کند.
من هیچگاه چنین قصدی نداشته و ندارم. در کنار بیستم و ناظر بر رفتار حاکمان و آمران حکومت بمانم برایم کافی است.
این نشان از هوش و ذکاوت شما دارد. اوج خردمندی در دنیای سیاست است. ولی مراقب باشید، بارها گفتم ابو مسلم حسادت می کند. نامه در پی نامه به عباسیان می نویسد و از شما بد می گوید.
ایرادی نداره، هیچ کس نمی تواند گزندی به من برساند. خودت که می بینی در کوفه ارج و مقامی ندارم و کارها که نمی کنم.
آری خبر دارم، حکومت نو روی کار نیامده مناسب دولتی را بین قوم و قبیله خود تقسیم کرده اید. هر کس را بر پست مهمی گماردید و کوفه در دستان شماست.
امروز کوفه در دستان ماست، فردا دیگر بلاد اسلامی را هم از آن خود میکنیم. شک نکن.
پس خلیفه بیچاره بر چه حکومت کند؟
او دل خوش باشد خلیفه است و ردای حکومت بر دوش انداخته، غافل از آن که گرداننده ی حکومت کسی نیست جز ابو سلمه خلال.
قطعا چنین است، ولی باز تکرار می کنم مراقب.
نگران نباش، فعلا ابو مسلم شمشیر در دست گرفته و کشت و کشتار می کند تا راه برای قدرت گرفتن عباسیان هموار شود. کارش که تمام شد، عباسیان او را نیز خلاص می کنند.
یعنی او را می کشند؟
چنین میکنند. این رسم ملوک و حاکمان سلطنت است.
در این میان گزندی به شما نرسانند.
تا عباسیان به خود بیایند، من ردای حکومت را بر دوش بزرگ مردی از آل نبی انداختم تا حکومت کند و ابو سلمه هم در پشت پرده به آنچه که میخواهد برسد.
الحق مردی دانا و با کیاست هستی.
تعریف و تمجید از ابو سلمه کافیست. برویم که میترسم صدای این حیوان زبان بسته در آید و ما را لو بدهد.
باشد، برویم.
چه میکنی راهله؟
نان میپزم. بگذار کمکت کنم.
نه دیگر تمام شد. منو منعم مزاحم تو شدی.
این حرف را نزن خواهر، من از دار دنیا فقط تو را دارم. شاید که برادرمان راشد را کشت و ما را تنها گذاشت، خداوند از اون نگذرد.
راهله، نامی از خالد به میان نیاور که خون جلوی چشمانم را میگیرد.
در حیرتم، چگونه این کار را کرده؟
وقتی تعصب چشمان آدمی را نابینا کند، او نمیتواند راه درست را از نادرست بشناسد.
منتظر فرصتی هستم با شمشیر به سراغ شویت بروم و از پشت بر فرق او ضربه‌ای بزنم.
راهله،
چنین میکنم شاید کمی آرام شوم.
حال که تو با دیدن من و منعم به یاد خالد میفتی و خشمگین میشوی، چطور از ما برویم؟
کجا؟ پیشان قاتل؟
در این کوفه جایی پیدا می شود که روزگار خود را سپری کنیم.
شما جایی نمی روید، اینجا خانه خودتان است.
ولی راهله،
همین که گفتم، شوی من سال هاست مرده، فرزندی هم ندارم. بودن شما در اینجا مرا از تنهایی بیرون می آورد.
نمی دانم چه بگویم.
تو سخنی نمی گویی جز این که در این خانه میمانی و با من همراه میشوی.
در چه کاری؟
که چگونه انتقام برادرمان را بگیریم.
راهله، نقشه قتل خالد را در سر داری؟
قوم و خویش بودن این امکان